خودتون نصب بفرمایید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض کنم که به ساعت 11 رسیدیم و همچنان با ادامه برنامه‌ها در بخش اول در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. هشتگ گفتگو عنوان برنامه بعدی است. همکارانم آماده هستند تا به صورت زنده همراه شما عزیزان باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و هزاران درود به شما عزیزان که همراه صمیمی ما در هشتگ گفتگو هستید. نیمروز یکشنبه 25 فروردین ماه سال 1398 خورشید به خیر و شادی باشه. هشتگ گفتگوی امروز برنامه ایست تعاملی که سعی در آگاهی دادن، هشدار در ورود به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو داره. همچنین به کمک این برنامه ما میتونیم برنامه تعاملی رو شکل بدیم، گفتاری میان ما و شما که صاحبان اصلی این برنامه هستن. امروز قصد داریم با هم از بحران سیل و شایعه سیل بگیم که موجب شده خطرات زیادی رو در درونمون احساس کنیم. متاسفانه در ایامی که سیل در کشورمون جاری بود، افرادی با سیل شایعه ها توی دل مردم خالی کردن و اثرات روانی و مخربی به جا گذاشتن که خود سیل نمیتونست این کاری بکنه. امروز میخوایم به این موضوع بپردازیم که دلایل ایجاد شایعه چیه و چه سودی میبرن و چگونه این شایعات رو باور نکنیم و در سیلاب شایعات زندگیمون رو از دست ندیم. به هشتگ گفتگو خوش آمدید. انشالله که زندگیتون پر از برکت و تندرستی باشه. عزیزان، برنامه هشتگ گفتگو همونجور که خدمتون در بخش قبل عرض کردم برنامه تعاملی است، به دنیای مجازی میپردازه و مسائلی که پیرامونمون هست. حتما در خبرها هم شما شنیدید که تعدادی از شایع پراکنان با همت پلیس فتا دستگیر شدن و تحویل مقامات قضایی شدن. این اتفاق بسیار مهمی هست که باید بهش بپردازیم و پروندهشو باز بکنیم. امروز میخوایم به بخشهایی ناگشوده از پرونده شایع سازان بپردازیم که میتونن روحیه ملت رو خراب کنن و در سالی که انتظار داریم سالی پربرکت برامون باشه موجبات ناراحتی به وجود می آورن. معاملت قضایی مجازی دادسیستانی کل کشور از پلیس فتا خواسته تا ضمن رصد کردن شایعات منتشر شده با تولید کنندگان و منتشر کنندگان اخبار دروغ برخورد کنن. از ما گفتن بود سراغ شایعه پراکنی نرید، قلوب نکنید و این دروغ‌ها رو باور نکنید. میهمانان گرانقدر این برنامه جناب سرهنگ شکیب از پلیس فتا و جناب دکتر کمالی کارشناس ارشد فضای مجازی مدرس دانشگاه که به استودیو برنامه تشریف آوردن و آغازگر سخن خواهند بود. سلام جناب دکتر. سلام جناب سرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای اسماعیلی گرامی و همچنین عوامل محترم برنامه، تهیه کننده ارجمند برنامه سرکار خانم بهریه. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه و مؤثر باشه برای پیشبرد استفاده مطلوب با سواد رسانه‌ای و هوشمندی دیجیتال برای مخاطبان ارجمند
برنامه. انشاءالله. و جناب سرهنگ شکیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی، شنوندگان محترم برنامه، و عرض تبریک دادم به مناسبت اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان.
بسیار خوب. اول بریم سراغ اخبار دستگیری افرادی که در واقع در فضای مجازی در تسری دادن اخبار نادرست تلاش وافر میکردن. این جریان چی بود؟ از کی پلیس فتا به این فکر افتاد و فرایند کشف این افراد چقدر طول کشید؟
ببینید من دوست داشتم که اول به خود شایعه بپردازیم
چون الان میخوام خبر رو بهانه بکنم. خیلی دو سه دقیقه بیشتر نمیخوام صحبت بکنم. ببینید
خب تو پلیس فتا ما همیشه با بحث شایعه پراکنی، یکی از مباحثی که هست تو بحث شایعه تو عملیات روانی، بحث شایعه پراکنی.
بله.
همیشه ما یه واحدی داریم که با این بحث شایعه پراکنی مبارزه میکنن، کشفشون میکنن، شناساییشون میکنن. تو این موضوع به خصوص هم خب حسب دستور دادستانی محترم پلیس فتا وارد کار شد، شب و روز شروع کرد به رصد کردن اخبار مختلف و شناسایی اخباری که به عنوان شایعه پراکنده میشن، پخش میشن تو جامعه، و خب کارهای پلیسی انجام داد، کارهای فنی انجام داد و تونست تو آخرین خبری که حالا دیروز پخش شد تو خوزستان 24 نفر از این شایعه پراکنده رو دستگیر کردن و تحویل مقام قضایی دادن. باید منتظر باشیم ببینیم که خب اینا به کجا وابستند و منظور و هدفشون از این قضیه چی بوده است.
بله، سپاسگزارم. آنچه که از صحبت‌های حضرت عالی من دریافت کردم، یکی از جبهه‌های جنگ روانی در واقع بحث شایعه هستش که به نظر میاد در فضای مجازی صرفا سر سرگرمی یا خودمطرحی نیست، حتما هدفی پشتشه. آقای دکتر کمالی، شما به عنوان یک استراتژیست و تحلیلگر مسائل رسانه‌ای این موضوع رو چگونه می‌کنید و در واقع بنا به خواست جناب سرنگچکی گفتن موضوع علمی با نگاه بکنیم، حال میریم سراغ این قصه. از اون می‌خوایم به این تحلیل برسیم.
همونطور که اشاره شد در واقع شایعه سازی یک جریانه، یعنی در واقع جریان معکوس استش از اثر مثبت به اثر منفی. یعنی هر چقدر رسانه ها تلاش میکنن، یکی از وجوهی که در واقع به عنوان کارکرد رسانه هست، یعنی ایجاد همبستگی اجتماعی پدیدار بشه، شایعه سازها در واقع اتاق عملیات روانی که ایجاد میکنن تحریزی و در واقع نقشه راهی رو برای چگونگی به هم ریختگی و در واقع ایجاد یک هرج و مرج عمومی و مقابله با اون همبستگی و انسجامی که باید در جامعه شکل بگیره، خصوصا در مواقع و شرایط اضطراری به وجود میاره. به واقع میشه گفتش که وقتی که شرایط اضطراری به وجود میاد، زمین مستعد هستش برای اینکه مردم تأثیر پذیریشون هم بالا میره و مواجه میشن با یه سری آمار اطلاعات غلط مخدوش همراه با اطلاعات درست، که در واقع این فضای تلفیقی که از اطلاعات درست و غلط به وجود میاد فضا رو ایجاد میکنه که مردم سریعتر باور بکنن اون مسائل رو. اون نگرش های پایه هم خودش بی تأثیر نیستش. هرچقدر در یک جامعه اتحاد و اعتماد و اطمینان نسبت به حاکمیت و دولت مردم بالا باشه و همچنین رسانه های رسمی که به عنوان رسانه های جریان اصلی ما میشناسیم بتونن میان مردم حضور داشته باشن و مردم به اونها مرجعیت بدن، حضور در واقع این شایعه پراکنده کم اثرتر میشه. به میزان اینکه اعتماد جامعه کاهش پیدا میکنه، در واقع این اتاق عملیات روانی هم راحت تر میتونن سناریوهای در واقع ایجاد شایعه رو هم در واقع پردازش کنن و در واقع تاثیرگذار باشن. خب در خصوص همین در واقع اتفاقاتی که اخیراً افتاده، ما میبینیم که هر روز یک موضوع جدیدی متأثر از حساسیت‌های عمومی از طرف این افراد ایجاد میشه. حالا برخی ممکنه که مطرح بکنن که این جنبه شایعات ممکنه سرگرمی باشه. خب این سرگرمی ها عمدتاً تو لایه‌های پایین و زیرین هستش که معمولاً از طریق بازنش کردن مطالب سعی میکنن که توجه کاربران عادی رو به مطالب صفحات خودشون جذب کنن. اما کسانی که در واقع راهبری میکنن عملیات روانی رو، از این پیاده نظام های بیجیر مواجب خیلی خوب دارن استفاده میکنن و میدونن که اگر یک موضوعی که دارای حساسیت عمومی هستش به درستی ساختار پیدا بکنه، با در واقع ایجاد و در واقع ایجاد شدن و ورود پیدا کردن در فضای مجازی میتونه وایرال بشه، میتونه انبوه نشر پیدا بکنه و در واقع از طریق اون این شایعه تبدیل به یک حقیقت مخدوش بشه.
ببینید واقعیتی که در سیلاب ایران اتفاق افتاد، ما از دو جنبه میتونیم بررسی بکنیم. گویی به نظر میرسید زمینه گسترش شایعه خیلی بیشتر فراهم است تا زمینه دریافت و گسترش اخبار خوب، چون سوی دیگر این بارندگی ها برکت هست، زندگی هست و تضمین منابع زیرزمینی آب یا آب سرد ها که میتونه کشاورزی پررونقی و حداقل برای 3 سال آینده ایران رقم بزنه در بهترین حالت و عالی‌ترین شکل ممکنش. چطور ما نتونستیم روی این حوزه بتونیم در واقع مشتواری خوب خبری بکنیم و وادادیم برای این قصه؟
علت این امر یک موضوعی هستش که من دو سال قبل در یک مقاله با عنوان جایگاه تغییرات اقلیمی در رسانه‌ها از سیاست اون در واقع کلان نظام تا برنامه‌های رسانه‌ای به اون پرداختم. اینکه هر چقدر موضوعات تغییرات اقلیمی در رسانه‌ها جاش خالی باشه،
بله،
مردم هم خلأ اطلاعاتی دارن از این قضیه. به خاطر همین هستش که موج سواری که اتفاق میفته در فضای مجازی یا حتی از طریق رسانه‌های جریان اصلی معاند که در معمولا شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و همچنین خبرگزاری‌ها هستن، اینها راحت‌تر میتونن راهبری بکنن. حالا اینکه در واقع به چه شکل اتفاق میفته، باید اون سیاست‌ها رو بررسی کنیم که ببینیم اینها چقدر خود سیاست‌هایی که ما داریم. ما اولا سیاست کلان مربوط به تغییرات اقلیمی در کشور نداریم. یک آیین‌نامه اجرایی داریم در خصوص تغییرات اقلیمی که این آیین‌نامه اجرایی که مصوب هیئت وزیران است، یک نقش خیلی موجزی برای فعالیت اطلاع رسانی در نظر گرفته. گفتی یک کمیته، یک در واقع کارگروه ملی ایجاد بشه، 60 ساعت برنامه تولید بکنه، ما اونو بدیم به صدا و سیما. در واقع یک نقش خیلی مکانیکی، نه اینکه در واقع بخواد ماهیت رسانه رو به عنوان یک فعال مایشا در نظر بگیره، و اینکه رسانه خودش میتونه جریان ساز باشه و برنامه‌های مؤثری رو در واقع تولید بکنه و عرضه بکنه. به همین جهت میشه گفتش که یک خلأ از این نظر هستش، یعنی نگاه سیاستمداران ما نسبت به نقش رسانه و کارکردی که میتونه برای ایجاد یک در واقع وفاق ملی برای آگاهی، از ابتدا آگاهی خیلی مهمه، آگاهی عمومی اگر ایجاد بشه، در واقع لازمش اون سیاست ها و برنامه هاست که در واقع رسانه ها میتونن متناسب با اون سیاست ها و برنامه ها کنش های خودشون رو تنظیم بکنن و در واقع این کنش ها ورود پیدا میکنه به جامعه مدنی. جامعه مدنی همین مردمی هستن که آگاهن و میان در واقع اکیپ های فعال ایجاد میکنن، داوطلبانه خدمات رسانی به وجود میارن، و از این طریق هستش که میشه مخالف اون شایع پراکنا یک اجتماعی به وجود آورد که اتفاقا اینها حساس نسبت به جامعهشون هستن. خیلی از کسانی که علاقمند بودن در وضعیت، یعنی فارغ التحصیلان دانشگاهی ما که علاقمند بودن برن از کشور، در واقع میگفتن که فضای فعالیت ما در اینجا میسر نیست. در واقع وقتی تشکل این چنینی پدیدار میشه، اینا میبینن که خب چقدر مسائل لاینحلی وجود داره در کشور که اینها میتونن در واقع داوطلبانه و پر انگیزه و حتی امکان پذیر هستش که حمایت‌های دولتی هم صورت بگیره و اینها در قالب تشکل‌های مدنی نقش مؤثری داشته باشن و احساس فایده بکنن برای اینکه جامعه خودشون رو در مسیر درست قرار بدن.
سپاسگزارم با شما. به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. این برنامه هشتگ گفتگوست که تقدیم حضورتون میشه. ساعت 11:12:33.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفته گفته
هشت هشت گفته گفته.
خدمت همکار ارجمندم سرکار خانم نجفی که به صورت زنده گزارش رو برای من ارسال خواهند کرد سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب آقای اسماعیلی و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه هشتگ گفتگو خدمت شما جناب آقای اسماعیلی عرض میکنم که همه جای ایران این روزها بوی همدلی و مهربونی گرفته، از آذربایجان غربی، از کرمانشاه که ما سال گذشته در کنار مردم عزیز زلزله زده بودیم.
بله بله، گزارش خوبی از اونجا ارسال فرمودید.
سپاسگزارم که همه عزیزان چگونه مهربانی خودشون رو نشون دادن، از عرصه سپاه، بسیج، مردم، دانشجو، همه این مشارکت‌های خودشون که انجام دادن در فضای مجازی بیشتر حس کردیم و مشاهده کردیم. چقدر قشنگ امید دادن و زندگی به این روزها. امروز هم که من تازه رسیدم به تهران و در خیابان‌های شهر تهران یه دوری زدم و الان در خیابان ولیعصر جلال‌الله هستم، یک چادر و خیمه زده شده که هموطنان عزیز دارن کمک‌های خودشون رو به این به حال منطقه میارن و اهدا میکنن و به حال اینجا هم بوی مهربانی خودش رو داره نشون میده. میخوام با هموطنان عزیز صحبت کنم که خبرهایی که ما در فضای مجازی انتشار میدیم و دنبالش هستیم، کسب میکنیم، چه نوع خبرهایی و بیشتر مهمترین خبرها چگونه است، چگونه رصد میکنیم و این بحث بحران سیل شایعه رو چگونه میتونیم ریشه‌کن کنیم؟ اگه با ما همراه باشید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
یه آقای بزرگواری که گوشی دستشونه، از این طرف هم دارن از این چادرها عکس میگیرن، از این طرف هم میبینم که دست به دست دارن کامیون های وسایل میبرن. یه گفتگوی داشته باشم. آقا سلام، خدا قوت.
سلام عرض میکنم، انشالله که وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنون، زحمت میکشید. من دقت کردم دیدم داشتید اخبار رو خیلی خوب پوشش میدادید، خدا انشالله توفیقتون بده.
زنده باشید. مهمترین خبرهایی که این روزها برای مردم های اهمیته و برای شما رصد میکنید به خصوص در فضای مجازی چیه؟
بله، متاسفانه خب این سیلی که اتفاق افتاد، یه تعداد زیادی از هموطنهای عزیزمون تو خوزستان، لرستان، گلستان، جاهای دیگه متاسفانه آسیب دیدن و بنده به همراه شاید بشه گفت خیلی تعداد بیشتری از هموطنامون، الان بیشترین دغدغه‌مون اینه که بدونیم که آخرین وضعیت این هموطنهای عزیزمون که توی این سیل آسیب دیدن تو چه وضعیتی هستن، تو چه حالتی هستن. خیلی دوست داریم که اطلاعات بیشتر به دستمون برسه، صحیح باشه، مصدر مشخص داشته باشه و اینکه به هر حال خیالمون راحت بشه که برای اونها داره شرایط به نحو احسن و ایدئالی داره پیش میره.
از چه طریق رصد میکنی؟
من خب الان خب دنیا، حالا دست برقرار بنده هم تخصصی دارم تو حوزه علوم ارتباطات، یه مقدار فنی‌تر حتی بخوام با تجربه تخصصم خدمتتون عرض بکنم، الان رسانه‌ها خیلی زیاد شدن، ولی خب طبیعتاً برای ما که داخل کشورمون داریم زندگی میکنیم، مسلماً رسانه ملی و روزنامه ها، جراید و خبرگزاری های وابسته به اینها برای ما ملاک هستند و چون اخبار به وسیله اینها خیلی سریع پوشش داده میشه و صحیح هست و این خیلی مهمتره، این رو ما بیشتر برای اون مد نظر هست.
خبرهایی که برای مردم بیشتر های زحمیت رسانه بیشتری میشه، در کنارش آیا به نظر شما شایع پراکنی هم صورت میگیره یا خیر؟
بله، متاسفانه یه شایعاتی اصلا آدم بریشه توی فضای مجازی، من توی این چند وقت، توی این شاید مثلا از اوایل فروردین تا الان 25 هستیم فکر میکنم، دیدم خیلی شایعه های عجیب و غریب دیدیم که خب البته یه بحث خیلی کارشناسی و دقیقی میتونه باشه.
خب چرا شایعه پراکنی صورت میگیره تو فضای مجازی و چگونه میشه دامن نزد به شایعه پراکنی؟ اون چیزی که شنیدید و دیدید و یک خلاصه چون فرصت نداره برامون میفرمایید؟
ببینیم، اساسا توی فضای مجازی و کلا حالا رسانه های مبتنی بر تلفن های همراه، هر فرد میشد به تعداد نامحدودی میتونه نام کاربری داشته باشه، یا حتی اگه ما بخوایم یه مقدار محدودترش بکنیم بگیم هر فرد به تعداد شماره تلفن هایی که داره میتونه خودش به واسطه اون شماره تلفن ها درگاه انتشار باشه. در غیره بنده یکی از مسائلی که واقعا داره ضربه میزنه یا به اصطلاح این شایعه‌ای که شما فرمودید و هر روز داره بیشتر میکنه، وجود درگاه های انتشار خیلی خیلی زیاد توی فضای مجازیه. یعنی مثلا یک فردی توی یک شبکه اجتماعی ممکنه 10 درگاه داشته باشه، 5 درگاه داشته باشه و توی این شرایط خب مسلما اگر بر فرض مثلا یک خبری بیاد که یا یه اطلاعی بیاد یا یه مطلبی مطرح بشه که من رو به هر حال تحریک کنه یا احساساتمو تحریک کنه یا حس همزادپنداری من رو تحریک بکنه، از طریق این درگاه های انتشاری که حد خیلی راحت متاسفانه پخش میشه دیگه، ما نمیایم نگاه بکنیم که این خبر یا این اطلاعیه چقدر صحیح هست. مثلا حالا یه مثال نمیدونم میتونم براتون بزنم یا
خیلی کوتاه باشه ممنون.
من یکی از دوستانم هست، بنده خدا سطح سوادش خب خیلی پایینه، یعنی مثلا خیلی شاید بکنم سیکلم نداره، ولی ایشون عمده وقتش تو فضای مجازی هست. شاید جالب باشه بهتون بگم، وقتی شما مطالبی که این بنده خدا میذاره رو میخونین، فکر میکنین مثلا یه آدم فوق دکترات توی چند تا رشته تحصیلی داره مطلب مینویسه، در صورتی که این بنده خدا صرفا هر چی که میبینه از طریق اون درگاه انتشارش منتشر میکنه، که این واقعا خود همین یه مثاله. من پیشنهاد میکنم حالا افرادی که حالا خیلی دوست دارن تو فضای مجازی باشن، حتما به موازات اون درگاه های انتشار یا اخباری که اونها رو تحریک میکنه سطح سواد رسانه‌ایشون هم بالا ببرن، خودشون بتونن دروازه‌بانی بکنن چه خبر بده چه نه. مثلا تو سیل اخیر خیلی از هموطنای ما خب برخلاف شاید عزیزانشون توی مناطق آسیب دیده بودن، خودشون مثلا تو خارج بودن، خب اونا حالا پیگیری میکنن اخبار، یه حرفا و یه چیزای آدم به خدا توی این مدت من شنیدم. من وقتی خودم هم دیسک کمر دادم، کمرم به شدت آسیب دیده است، ولی خب دوست دارم بیا به هموطنم کمک بکنم، به جای اینکه بشینم اینها رو بفرستم دل اون هموطنی که اون کیلومترها هزاران کیلومتر اون طرفتن نگران خانواده‌اش هست و بی خودی با یه سری اخبار شایع بلرزونم، میام اینجا کمک میکنم، بار باشه میبرم، پول باشه کمک میکنم، حتی اگر وضعیت جسمانیم بهتر بشه توفیق پیدا بکنم حتما اونجا حاضر میشم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، به نکته‌های خیلی مهمی اشاره کردید. از این هموطن عزیز هم تشکر میکنم و امیدوارم که ما سواد به اسپانی فضای مجازی رو هم بیشتر آموزش و فرهنگسازی کنیم که خیلی ها به این مسئله اشاره میکردن و میگذشتن. من جناب اسماعیلی از شما تشکر میکنم که در این گزارش همراه ما بودید.
گزارش بسیار زیبایی بود، ممنون از انتخاب سوژه‌تون و هدایت بحث، از شما سپاسگزارم. ان شاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
درود بر شما، سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار. این برنامه هشتگ گفتگو است که تقدیم حضورتون میشه. به استودیو برمیگردیم، زمان برنامه خیلی کم هست. من متوجه یک نکته شدم که یه مقدار هم آزاردهنده است، هم از یک جهت خیلی تذکر ذهنی هستش. شاید خیلی وقت ما اصلا نمیدونیم شایعه چجوری ساخته میشه، بیان که بدونیم در دام این قصه میفتیم. من خودم تو محلم نزدیک به مکانی بود، خب آب گرفتگی اتفاق افتاد توی یکی از این بارندگی ها. خود من شاید بودم که خب مورد خاصی نبود، آب گرفتگی طبیعیه که هر وقت جوبم میگیره آب گرفتگی. بعد بلافاصله دیدم خبر تو شبکه‌های مجازی افتاده، مثلا منطقه شمیرانات سیل رو افتاده. من خودم همونجا بودم و اینکه یک نفر شروع میکنه از یک خبر فوری میگه سیل و دیگران هم انعکاس میدن، سریعا به دوستان گفتم لطفا شما این کارو نکنید، من اینجا هستم، از من بپرسید، کسی از من نزدیکتر به این منطقه است. ببینید واقعیت اینجاست که شاید ما خیلی اوقات نمیدونیم. و من میخوام سوال از شما جناب سرهنگ شکیبی بزرگوار بپرسم که از دیدگاه پلیس فتا تعریف شما از شایعه چیست؟ آیا هر چیزی که گسترده بشه در جامعه شایعه محسوب میشه یا نه باید یه قواعدی از دید شما داشته باشه؟
خب من تعریف خودمو با یه ضرب المثل شروع میکنم که خیلی ضرب المثل عامیانه است و معمولا بین مردم هم شنیدن، میگن یک کلاغ چهل کلاغ. خب شایعه واقعا در حد همین یک کلاغ چهل کلاغ. شایعه پیامیه که به طور غیر مستقیم معمولا دهن به دهن خب پخش میشه، رد و بدل میشه، معمولا به موضوعاتی پرداخته میشه تو این شایعات که تحقیق کردن در مورد درستی یا نادرستی اینا مشکله. دو تا اصل اساسی هست تو بحث شایعه، رواج شایعه، یکی ابهامه، یکی اهمیت موضوعه. حالا اهمیت موضوع خب جلوتر از ابهام است. ببینید اگر ما بخوایم حدت و شدت رواج شایعه رو تو جامعهمون بسنجیم، میتونیم حاصل ضرب این دو تا موضوع رو، اهمیت ضرب در ابهام، و شدت و حدت رواج شایعه مشخص میشه. ببینید شایعه همونطوری که آقای دکتر فرمودن، شایعه اساسا دروغ نیست، میتونه راست باشه، شاید یه گوشه ای از یک حقیقته، یه بزرگ نمایی، یه بزرگ نمایی از یه واقعیت کوچیک هست. اینجا خب وظیفه مردم این هست که به هر خبری نباید اهمیت بدن، چون ببینید ما تا وقتی که تقاضا از طرف مردم نباشه، از طرف جامعه نباشه، این شایعه پراکنه نمیتونن به جایی برسن، یعنی نمیتونن شایعه خودشون رو به هدف برسونن. وقتی که مردم مشتاق خبرن و وقتی که اون ابهام هست، حالا اینجا بحث رسانه ها مطرح، رسانه های رسمی کشور اونم مطرح میشه، وقتی که اون ابهام هست خب این شایعه رواج بیشتری پیدا میکنه.
سپاسگزارم. پیامکی به ما رسیده، نکته قشنگی اشاره فرمودن، میگن که من تشکر میکنم از صدا و سیما به خاطر شفاف صحبت کردن، به خصوص در خوزستان که لحظاتی داشت پخش میشد و توی اون نوشته بودن ما روزها نخوابیدیم و غذای درستی نداشتیم. اینکه صدا و سیما انعکاس شفاف دردهای مردم میده، میتونه جلوی شایعاتو بگیره، چون یک تریبون واقعی مال مردم هست و دردهاشون هم فریاد هم اگر میزنن سازمان به صورت شفاف برای مردم انعکاس میده. ما هم از شما هموطن عزیز سپاسگزاریم که به این نکته دقت می‌فرمایید. من هم موردی رو در فضای مجازی دیدم، خیلی لذت بردم. دوستان روحانی بیل به دست ایستاده بودن، خیلی من لذت بردم. اون هشتگ اول بیل بزن بعد حرف بزن خیلی تاثیرگذار بود. چرا واقعا اگر ما این گسترش پیدا بکنیم که دستی به خیر اگر نمیتونیم برسونیم، لااقل دستای خیر رسان رو آسیب نرسانیم. در این زمینه آقای دکتر میخوام صحبت بکنیم، چطور میتونیم این نوع نگاه خوب رو گسترش بدیم که جلوی شایعات رو بگیریم؟
بله، حالا مصداقی که جناب علی فرمودید مصداق ارزنده‌ای هستش، مانند همین موارد زیاد هست، منتها باید گروه های مردمی ورود پیدا بکنن، کمک رسان رسانه ها باشن. ما وقتی روزنامه نگاری شهروندی صحبت میکنیم، یعنی کسانی که آگاه هستن نسبت به مسائل رسانه ای و میتونن در واقع یار و مدد رسان رسانه ها باشن. خب یکی از نقاط ضعفی که در واقع وجود داره، ما روزنامه نگاری شهروندی رو کمتر تقویت کردیم، منتها اطلاع رسانی کور و بی هدفی که کاربران انجام میدن جای در واقع فعالیت شهروندی قرار.
ببین تفاوت یک نفر که دوربین تلفن همراه در دستش و آگاهانه کادرش انتخاب میکنه با یک دوربین کنترل معمولی در چیه؟ در آگاهی اون مخاطبه که شما فرمودید. اون داره تصویر آب رو میگیره، ولی منم که از چه زاویه‌ای نگاه بکنم که بتونم نشون بدم دو نفر دارن به هم کمک میکنن یا اون ورتر کسی که یک نفر دیگر داره میندازه تو آب. این اون بحث است.
موردی که وجود داره این هستش که باید یک اهتمام ملی و یک در واقع مشارکت جمعی اتفاق بیفته، یعنی هم مردمی که در واقع آگاهی پایه رو دارن و میتونن همراه کنن، هم در واقع اصحاب رسانه. یکی از در واقع مؤلفه ها یا در واقع مانیفست ها یا الگوهای عملی که در رسانه ها وجود داره در تمام دنیا این هستش که اصحاب رسانه، یعنی رسانه نگارها، کسانی که تو حوزه رسانه فعالیت دارن، اینها در فضای مجازی نمیتونن مستقلا ابراز نظر بکنن، بلکه باید مدافع و حامی در واقع سیاست های رسانه‌ای خودشون باشن. منتها در ایران ما کمتر اینو میبینیم. این خودش اتفاق نافرمی هستش و میتونه در واقع اعتماد عمومی رو مخدوش بکنه. یعنی این که یک کسی که در یک روزنامه کار میکنه، وقتی که در یکی از رسانه‌های مجازی هستش، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسانه، هر کدوم، وقتی که یه مطلبی رو میذاره و اون خلاف رویه اون نشریه هستش، دید افراد رو نسبت به اون صحت و مطالبی که در واقع دغدغه رسالتی اون نشریه است بدبین میکنه.
دقیقاً.
الان ما میبینیم اخیراً هم در واقع در یکی از رسانه‌های در واقع جهانی که در واقع دسته تر جهانی فعالیت میکنه، مدیر اخبار اون رسانه ابلاغ کرد به تمام خبرنگاران که شما مستقل از سیاست رسانه‌ای ما نمیتونید مطلب بذارید تو صفحاتتون. در وقایع مختلف هم در کشور ما اتفاق میفته. تحلیل ما این هستش که اصحاب رسانه ما اگر متناسب با سیاست و رویه رسانه خودشون عمل نکنن، پیاده نظام جریان های معاند قرار گرفتن. این نکته مهمیه.
اتفاقا همینجا باید دست نگه داریم. موضوع به نظر من اینجاست. ببینید، من ممکنه در شبکه های مجازی تعداد پیروان من، کسانی که منو اصطلاحا فالو میکنن، تعقیب میکنن، تعداد اندکی باشه، اما اگه شخصیت معیاری و مرجعی در جامعه اصلا باشم که میلیون ها نفر، هزاران نفر من رو دارن تعقیب میکنن، کافیه کوچکترین خبری بگذارم، حالا بر علیه یا به دفاع از من، نظرات گسترده میشه و اصلا قابل کنترل نیست.
نکته همین هست. بله، در واقع اون تأثیر گذاری که اینها در میان انبوه مخاطبان دارن و این تأثیر گذاری از کجا به دست آوردن؟ از اعتبار بخشی که اون رسانه به این افراد داده. پس اینها نمیتونن مستقلا رویه‌ای و خلاف عادت یا جریان رسانه‌ای خودشون بگیرن. اون نکته که شما فرمودید رو بحث تصاویر و مستندها، این نکته خیلی مهمه. یکی از مستندهایی که صدا و سیما ساخته در واقع سیل سین هشتم هستش که در واقع به موضوع همین فعالیت روحانیون میپردازه. این وقتی که روحانیان ما به عنوان یکی از قشرهایی که تحت شایع پراکنی اخیرا قرار گرفتن، یعنی این که موردی که مطرح شده این هستش که اینا الان کجا هستن، چرا تو این مواقع نمیان تو عرصه؟
در حالی که ما جز اولین نفرها بودند.
بله، در همین واقع هم همینطور حضور پیدا کردن. ما میبینیم که همین موضوع رو که در واقع اینا حضور دارن رو میبینیم در قالب کاریکاتور تصویری رو در واقع ترسیم میکنن که ذهن مخاطب رو آلوده بکنه و بدبین بکنه نسبت به اینکه این افراد اومدن در این عرصه، اگر هم در واقع دارن یک حرکت آینی انجام میدن، برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب است. یعنی مثلا شعر میخونن یا سینه میزنن، این رو در واقع یک رویه معکوس و جلوه متضادی براش ایجاد میکنن و اون رو تلقی ایجاد میکنن که اینها در واقع اومدن برای سلفی گرفتن، برای در واقع نمایش دادن. این نکته مهمه. منتها من از یه منظر میخوام اینو تأکید بکنم که اگر ما حضور مسئولینمون رو، حضور اقشار تأثیرگذار رو که حالا اسمشون سلبریتی میخواد باشه، هنرمند میخواد باشه، افراد مشهور میخواد باشه، هر کسی که به لحاظ متنفس هست رو میخوایم داشته باشیم، در دنیا اینها در قالب کمپین انجام میشه. یعنی در واقع اینها یک پیوند ایجاد میکنن بین جامعه مدنی و دولت. این کمپین ها مشارکت پایه هستند، یعنی افرادی که در واقع در قالب یک تشکل و یک دغدغه ورود پیدا میکنن، نه اینکه حالا یه سلبریتی بخواد بره تو اونجا پشت سرش هم چقدر حرف و حدیث است
بله.
بدانی رفت عکسشو بندازه برگرده بیاد. یه این نکته این است.
من یه چیز تو قبل اینکه تلفن رو پخش بکنم، این موضوع